حالا بحث رو ادامه میدیم. بعضی از افراد بیش از حد به کمک وابسته میشوند و برخی در قبال کمک مقاومت میکنند. سخن کجاست؟ میگیم ما این انتقال احساس بهمون کمک میکنه، اما حواسمون باشه که بعضی از افراد هستن یهو وابسته میشن. میگه ای چقدر خاله مثل من فکر میکنه، چقدر خاله احساس مشترکی با من داره، یهو یه حالت وابستگیه. گاهی اوقات هم بعضی ها مقاومت میکنن. اگر میزان وابستگی موجب نگرانی میشه، یعنی شرایطی که فکر میکنید این اتفاق میفته، مهارت ابراز واکنش آنی مناسبه. یعنی چی؟ یعنی من خیلی مواقع واکنش روشن و آشکاری نشون نمیدادم تا او هی سخن بگه، ارتباط شکل بگیره، بهتر بشه، اما این فکر میکنم که خیلی داره حالت وابستگی بشه، میتونم یک واکنش زود هنگامی داشته باشم تا این فاصله حفظ بشه. نه، من تو این زمینه فکر نمی کنم، مثلا به خودم که نگاه میکنم نمیتونم درک کنم چیزی که شما میگی، اینجایی های فاصله ایجاد میشه، من در درونم یه چیزی گذشت. این رو پاسخهای تو هم با انتقال واکنش های آنی زمانی ضروری است که ما در یک بحث بی هدف و غیر منطقی درگیر میشیم، یا اینکه مخاطب موافقت میکنه که به هدف خاصی دست پیدا کنه اما اقدامی نمیکنه. یه مثال بزنم با توجه به این صحبتی که امروز داشتیم. مثلا من چند نوبت با همسرم صحبت کردم و بهش گفتم که من از این مدل تعامل و از این مدل زنگ زدن تو مثلا به فلان فامیلمون احساس خوبی ندارم، ازش خواسته بودم تغییر بده یا مثلا روشش رو اصلاح بکنه. مخاطب من اقدام ویژه‌ای انجام نمیده. میگه انتقال واکنش‌های آنی، یعنی من بیان کنم تا الان یه خود خودداری کردم خیلی چیزه، الان میگم نه واقعا من الان اصلا نمیتونم دیگه توی این مهمانی شرکت کنم، الان واقعا نمیتونم اصلا این تو صحبتهای شما رو بپذیرم، من واکنش آنی میدم. چرا؟ چون تو بر اساس صحبتهای قبلیمون اقدام مطلوبی انجام ندادی، بنابراین من میتوانم آنچه در درونم هست را خیلی محکم و آشکار بیان کنم. گاهی افراد غریبه تر در طی مراحل اولیه و پایانی رابطه احساس ناراحتی میکنن. اگر دیدیم فرد یه آخر صحبت یا در این صحبت مثلا احساس بدی پیدا کرد، ما میتونیم رو همین احساسش بیستیم. ببینید با توجه به اون سوالی که مطرح شد، پس این مهارت الان داره من چه کمکی میکنه؟ اگر دیدم جا دارد این انتقال احساس، فرض کنید این انتقال احساس اگه بدنی باشه، مثلا من دخترم که در آغوش میگیرم من گریه میکنم اونم گریه میکنه، این روابط ما را تسهیل میکند، این خیلی برای من خوبه. در یه مواردی که میبینم نه، این انتقال احساسه لازمه برای اینکه مخاطبم حریم خودشو حفظ بکنه، میگم نه من توی زمینه با شما موافق نیستم، انتقال احساس درونی منه، فکر درونی منه. در بعضی هم موارد که میبینم او اقدام درستی انجام نمیده، واکنش آنی میدهم و میگم نه این واقعا داره منو آزار میده، لطفا این موقعیت رو تغییر بده. همه این مهارت ها رو دارم به کار میبرم که مسیر گفتگوم به بحران، مسیر ارتباطم به جدایی و توقعات بیجا از یکدیگر منتهی نشود. مهارت ششم، شیوه های دیداری، شنیداری و احساسی. از این مهارت چیزی میدونیم؟ همونه. خب حالا استفادهش تو گفتار چیه؟ این چرا یه مهارته؟
نه
باشه، این تو ارتباط هم چه اثری داره؟ یعنی الان من اینو به عنوان یه مهارت دارم ذکر میکنم، این کجاش مهارته؟
آدم وقتی میخواد انتقال احساس داشته باشه، خب از طرف با تعجب یه صحبتی رو داره میکنه،
خب
به جای اینکه اون صحبت طرف مثل خودش در اون احساسی که نسبت به صحبت طرف داره بهش انتقال بدی، با یک سری جملات با حرکت چهره خیلی راحت‌تر میشین کنن.
اینو متوجه شدی؟ اما این رو چرا ما الان به عنوان یه شیوه، یه مهارت داریم میگیم اگر از این مهارت استفاده بکنید ارتباطتون بهتر؟ مثلا نزدیک شدیم، آفرین.
احسن.
به تکلیف یکمون برای جلسه بعد این که اطرافیان شما در کدام یکی از این سه دسته می گنجند؟ الان تو چه موقعیتی؟ الان تو کدوم دسته؟ در واقع من بخوام هی ذهن روشن‌تر بشه به شکل بحثی که داریم میریم، میگیم کشف این ویژگی فرد در فرایند گفتگو مهمه. دو تا اهمیت داره. یک، زمانی که میخوایم از مهارت‌های انعکاسی استفاده کنیم، من این آدم دیداری تره، شنیداری تره یا لمسی احساسیه، و هم زمانی که میخوایم ببینیم احتمالاً پاشنه آشیل‌های این فرد کجاست. چرا یک خانواده‌ای به تنش میافتد؟ برای اینکه این خانوم شنیداری است، شوهرش هم میگه ما اصلا تعریف کردن از زن نداریم تو خانوادمون، ما خیلی بخوام به کسی محبت کنیم برش گل میگیم. این خانوم لهله اینو میزنه که یه نفر میگه دست در نکنه، ماشاءالله چه زرشک و مثلا مغز پسته ای چیدی، نمیگه که خاصی سر برج به برج برات گل میاد. شوهری که دیداریه، شما میگی بابا من اصلا ازش تعریفایی من ازش میکنم که خواهرم از شوهرش نمیکنه، ولی این شوهر دیداریه، شما داری ازش تعریف میکنی، اون پارچه‌ای که به سرت گره زدی رو تماشا میکنه، میگه زنهای مردم تیپ میزنه، زن ما هم تیپ زده. لمسی بودن چطور؟ گفتیم هم من متوجه میشم که او الان چه نیازی داره، این پسر شما نوازش میخواد، بعد خب شما هم خیلی خوبین ولی دیگه یه خود بزرگ شده نمیتونی نوازشش کنی، خیلی خوب چیکار کنه؟ اول نفر که دستشو میگیره و گرمای دستشو حس میکنه میگه این امید زندگی منه. پس هم من برای انعکاس احساس میفهمم این آدم چه نیازهایی داره، هم اینکه این آدم احتمالاً کدام نقطه ضعفش یا آسیبش خواهد شد. ما با همزبانی با مخاطب به اون نزدیکتر میشویم. اگر او با زبان دیداری صحبت کند بهتر است ما هم با زبان دیداری صحبت کنیم. این نمونه رو بخونید. وقتی این متن رو میخوندیم کدوم قسمتاش به نظر ما بیشتر میامد؟ مثلا بعضی هم میگن وقتی اون تیکش کشون مثلا من رو شنا نشسته بودم و اینا
خیس بود.
آها، تو نمونه یه مسائل جاریش مثلا شما میگین مثلا آقا هادی صدای این پرنده ها رو واقعا لذت نمیبری، اصلا حیفت نمیاد الان دو ماه ما داریم میگیم بیا با هم دیگه بریم اینجا. مثلا نمیفهم شما چی میگی، لذت بدم لذت نره این صدا روش بده. گاهی اوقات هم اون میگه خانم مثلا بیا بیم توی این ماسه ها، وقتی آدم میشنه مثلا چه احساسی پیدا میکنه؟ شما میگه من بشینم مثلا لباسم ماسه ایشه، این تفاوت هاست دیگه. آها، مثلا انواع این حرف هایی که مهارت استفاده کنم تا به تنش نینجامه، مهارت استفاده کنم برای اینکه زندگی را آرام شاداب اداره کنم. تا الان فهمیدم شوهرم دیداریه یا شنیداریه یا لمسیه؟ دقت کنید، بله بالاخره آدم گاهی اوقات میتونه از هر کدام یه بخشی رو داشته باشه، ولی وقتی بگی نسبیه یعنی کار خودمون رو راحت کردیم، نمیخوام به یک نکته خاصی توجه کنیم. ولی اوناییتون که نوشته بودیم مثلا بعضی ها جالبه ننوشته بودن که نیاز همسر من این است که هر موقع مثلا منو میبینه آراسته باشم یا تو خونه میاد مثلا خونه آرامش داشته باشه. بعضی هاتون نوشتین مثلا خیلی به سر و صدا مثلا حساسه. به این تفاوتی که نوشتید نمیخوام بگم پاسخ درست اون سوال بوده، میخوام بگم ولی وقتی شما مینویسید یک شوهری را یه جوری توصیف میکنید که انگار سر و صدا بیشتر آسیب بهش میزنه، یه شوهری را جوری توصیف میکنید که انگار آراستگی خانه و خانوادهش مهمتره، یه شوهری به جوری، این تفکیک ها باعث میشه که من هم بتوانم او را بهتر اداره کنم، ارتباط بهتری داشته باشم و همین که او نیازهاش تأمین می شود. تمرین دو.
یه سوال میشه اینجوری تمرین لمس ضعف و آسیب رو کدام است؟ یعنی اگه مثلا یه فردی احساسی باشه اون
دوباره
دیگه اذیتش
میکنه؟ نه. یا که
نه
بالعکس. نه، یعنی اگر یه فردی احساسی و لمسی باشه و اتفاقا مثلا فرض بفرمایید، حالا به عنوان مثال عرض بکنم، ببینید مثلا بعضی از افراد هستن اینا به بوسه علاقه زیادی دارن، بعد اگر به اصطلاح همسرشون یا اطرافیانشون مثلا از هم بوسه بدشون بیاد، خب این الان این نیاز دیگه، این نیاز رو چیکار کنه؟ یک نوع نیاز لمسیست. اگر این نیاز را من توجه نکنم یعنی نقطه آسیب اون،
خب از اون برم اون از این موضوع بدش میاد، اگر بهش توجه بشه حالش
فرق میکنه. خب دیگه حالا الان اینجا میشه یک نکته برای اینکه یا مشاور لازم داره توی بعضی از موارد که حالا یه خورده عمیق‌تر از اینا باشه، گاهی اوقات درمان لازم داره، ولی اگه اینو رها بکنیم چه اتفاقی میفته؟ این فاصله، این گپه، یعنی همون بحرانی که سوال شما بود این حاصل میشه دیگه. یه نمونهی براتون بگم، یه نوبتی یکی از همسران یه سوالی پرسید، گفت مثلا همسر من از من چنین توقعی رو داره، مثلا من برآورده نمی‌کنم. مدت هم گذشته بود، مثلا وجوه دیگری از زندگیشون به هم ریخته بود، آرام شد. یه کمکی بهش شد که این وجه رو خیلی رو زندگیشون اثر گذاشته بود، یعنی میگم من اصلا نمیدونستم که واقعا یک همسر چنین نیازی رو که داره و مثلا چند بار گفته و من گفتم نه من این نیاز رو مثلا دوست ندارم اینجوری برآورده بکنم، مثلا اینقدر میتونه تو زندگی مؤثر باشه. خب این توجه به همین بخش بود، مثلا نمونهش هم تو همین مثال هایی بود که گفتیم. تمرین دو رو ببینیم. فکر میکنید حالا در حد تمرین مثلا این جمله بندی خواهر، احتمالا خواهر در کدام دسته قرار میگیره؟ تمرین سوم.
احساسی.
احتمالاً کدومش بیشتره؟
احساسی
کادو
بشتره.
ببین مثلا وقتی گاهی شما کادو رو که میگیری از کادوی تعریف میکنی، از ظاهرش مثلا خیلی قشنگ تزیینش کرده بود، گاهی اوقات تعریف میکنی در چه موقعیتی با چه جملاتی مثلا برای من گفت، گاهی اوقات یه گرمایی رو تجربه میکنم. این تو توضیحش احساسی رو الان مترادف لمسی میگیرید یا احساساتی؟ نه احساسی نیست، راهی را نمیبینم، آنچه در مقابلم هست بدبختیه. توصیف توصیفه. پدری نوشتن که این فنون و مهارت‌ها اکثرا در محیط آرام و دو نفره قابل اجراست. در منزل ما که دو فرزند زیر دبستانی وجود دارد، امکان بکارگیری این روش ها ممکن نیست. پاسخ بدیم به پدر. یه وقتی بچه من کوچیکه، من چجوری از این مهارت‌ها استفاده کنم؟ در واقع ما میگیم اتفاقا استفاده از این مهارت ها در اون موقعیت ها خیلی خوب جواب میده.
اساسا اون آموزش هم از خرج پانتر،
یعنی مثلا شما دختر کوچک قبل از دبستانتون یا پسر کوچک قبل از دبستانتون شروع میکنه به صحبت کردن. خب الان من تا حرف میزنه یه اعلام نظری بکنم، بگم خب چرا با اون صحبت کردی، چرا با اون بازی کردی، من که بهت گفته بودم این کار نکن، نصیحت قضاوتم که الا ماشاءالله، حالا میخوام انعکاس محتوا بدم، خیلی بهت خوش گذشت. از این که میبینم انقدر اونجا بهت خوش گذشت، منم خوشحال شدم. الان چیکار کردم؟ انتقال احساس. یه خانمی نوشتن بیشتر صحبتهایی که با من میشود، بیشتر صحبتهایی که با من می شود جنبه سوالی دارد و من عملا باید فقط پاسخگو باشم، بنابراین نمی توانم از این مهارت ها استفاده کنم. میگه ای ازم سوال مرسن، اینو کجا گشتی، اون چیکار کردی، اینجا رفتی، اونجا نرفتی، اون من چجوری از مهارت استفاده کنم وقتی سوال می پرسن؟ مثلا ایشون الان فهمشون درسته، از این مهارت ششم استفاده کردن، میگن خب من که میدانم شوهرم به مسائل دیداری خیلی توجه داره، وقتی هم من سوال میپرسه من میتونم بخشهای دیداری را براش توصیف کنم، وقتی میبینم فرزندم شنیداریه میتوانم واکنشهای و به همین نسبت. مدل دیگر پاسخ چیه؟ اگر توی خانواده این مادر فقط پاسخگوی سوالات است، یعنی فقط داره آدرس کفگیر و قاشق و لیوان میده، اینجا یه ایرادی وجود داره تو تعاملات، او ایراده باید رفع بشه. بله، یعنی جایگاه مادر، یک مادر صمیمی دوست داشتنی اهل صحبت تعریف کنه، این جایگاه مادر را باید اصلاح کرد. هفت، جملات جهت دهنده، مهارت هفت. ما از طریق استفاده از مهارت‌های گفته شده میتونیم به عزیزانمون کمک کنیم تا دیدگاه واقع بینانه تری اتخاذ نمایند. برای داشتن چنین نقشی میتوانیم از جمله‌های جهت دهنده نیز بهره بگیریم. یعنی یه موقع من نصیحت مستقیم دارم، گفتیم فعلا متوقف کنیم یا کم کنیم جز در موارد ضروری، اما گاهی جملات هم جهت دهنده است. هنگامی که جمله های جهت دهنده مورد استفاده قرار می گیرد احتمال بیشتری وجود دارد تا مخاطب از خود آمادگی نشان دهد برای ادامه صحبت برانگیخته بشه. وقتی ما جهت میخوایم بدیم نباید مبهم باشه ها، باید بالاخره اون جهتی که مد نظرمونه روشن باشه. من مثلا لازم میدونم یه کاری انجام بده برای استحکام برنامهش، برای یاد گرفتن یه موضوعی، برای قوی تر شدنش، چگونه این جهت دهی صورت میگیره؟ گاهی من میخوام یه مداخله خاصی بکنه، یه روش تغییر خاصی رو پیش بره. اینو یادداشت کنیم. بازخورد مؤثر، بازخوردی صریح و مشخص است و تا حد امکان معطوف به نقاط قوت مخاطب است نه ضعف‌های او. میگه جملات جهت دهنده یکی از وجوهش میتواند این باشه که شما یه بازخورد خوبی هم بدید، جهت میده به ذهن او. میگه منتها این بازخوردها معطوف به نقاط قوت باشه. یه مثال خوب یکی بگه.
شما
اولی مثال بزنید. متوجه. ببینید از خانم ها کسی میتونه کمک. یه بازخورد خوب مثلا برای یک پسر دبستانی یه بازخورد خوب میدم که زیر مجموعه جملات جهت دهنده است. یعنی بازخورد من به او یک جهت میده، بدون اینکه من بخوام به او امر و نهی بکنم یه جهتی به ذهن او میده. یه مثال خودتون طراحی کنید. خب بازخورد کلامی اگه مثلا چی بگه چی بگیم خوبه. این نمونه عملیش. خیلی مثال ساده ولی متعارفیه که ما انجام میدیم گاهی اوقات. یعنی مثلا فرض کنید اگه شما دو تا فرزند دارید که دبستانی هم، بدون این که بخوایم مثلا یه جوری بشه که بعدن این بگه مثلا مامان همیشه اونو بیشتر توجه میکنه، شما به جای این که بگیم سلام نکردی، صدا سلامت نیمد، شما هر موقع یکیشون خوب سلام کرد تحویل بگیر. به پدر یاد بدین بگیم بابا به جای که هی میای قور میزنی میگی چرا این نیومد، چرا این پاشو دراز کرد، چرا اینا جلو من مثلا اینجوری بودن، بگین یه خورده صبر کن، هر نوبتی که آمدی و دیدی یکی از بچه‌ها به هر دلیلی آمد استقبال، بگو قربون پسرم برم که از باباش استقبال میکنه. حالا هر کسی با فن خودش، یکی از فنهایی که خوب استفاده بکنید و انشالله به نفع بچه‌هاتون هم هست اینه که دعاشون کنید، اینکه دعاشون کنید. هم دعا کردین براش طلب خیر کردین، هم دعای پدر و مادر است که انشالله مستجاب بشه در حق فرزند، که اگر صالح باشند انشالله مستجاب میشوند، و هم تشویق به اون کاره. گاهی اوقات این دعاهای شما جهت دهنده است، یعنی فرد رو نسبت به حتی یک موضوع تربیتی و یا اخلاقی هم رشد میده. شما مثلا سحره، حالا فرض کنید نخواستید بلند شید یا دیر شده، میبینید فرزندتون بلند شده، میگه مادر برام آب بیار، شما میگیم نمیاره که، میگه حالا یه بار بگیم ببینیم، شاید یه شب اوورد، البته میاره دیگه، اگه این مسیری که میگم برید میاره. مثلا وقتی برای شما آب میاره، شما یه دعای خوب در حق ان شاء الله تو همه قسمت‌های تحصیلی زندگی موفق باشی. بعد میاد شما رو صدا میکنه، میگه رسیم مادر مثلا وقت نمازم شده ها، یه موقع من واکنش نمیدم، حالا تو میخوای به من بگی وقت نمازه، برو نمازه خودتو بخون. یعنی وقتی اینو میگه شما دعاش میکنید، دارید دیگه تو ذهنتون که هست دو شب در اسلام دعا کردن اونی که وقت نماز را اعلام کرد. این دعاها هم دعاست هم جملات جهت دهنده است و هی بچه ها رو برمی انگیزه به اینجور اعمال و اینجور رفتارها.
خب از
بعضی مواقع من باید نسبت به یک امری ابراز به اصطلاح خیلی مثبت که نمی کنم هیچی، بلکه یه خود احساس ناراحتی بکنم. جمله جهت دهنده من یعنی چی؟ یعنی من باید یه جمله‌ای بگم که نشون بده از این اتفاقی که افتاده خوشنود نیستم و سمت و سوی سخن من این است که دیگه این رفتار تکرار نشود. مثال چی میتونید بگید؟ خب جملهش، جملهش نه. خونه عمه بودش کامل نداشت. خب خاله بالاخره باید خیلی ملاحظات بیشتر. خب خیلی سریع بود، زمین که حالا خورده شکست سریع تحصیل خاله است که اینو بشتیم. نه یه خود باید به استر اون که میشه مهارت سوال، مهارت سوال. جمله چی میگیم مثلا؟ خب این که اعلام نظر خیلی سریع بود، اون واکنش آنیه است. احساس گناه ایجاد میکنه.
اگه با چقدر خوبه شروع کنیم،
این که خیلی بده، احساس گناه نباید ایجاد.
نه چقدر خوبه، با چقدر خوبه شروع کنیم میشه. مثلا چقدر خوب بود که تو مثلا اینطوری بودی، چقدر خوب بود که مثلا همه مثلا کفششو که در بیاره، مثلا چقدر خوب بود که پسرم وقتی وارد منزل شدی کفشو تو بذاشتی تو جا کفشی، مامان از این کار ناراحت میشه.
اگه من بخوام این جمله رو، حالا مامان که از اینکه کفش تو جا کفشی ناراحت بشه، خب مامان باید یه خورده تجدید نظر بکنه، این ناراحتی نداره که. مثلا دوست
کفش بذاره مثلا، مثلا یه چیزی که
اونم که یه خورده اینجاها ما باید با در واقع بعضی از مثلا ببینید، اگر شما حالا میاد دیگه، حالا اومده شما رو دیده، ذوق کرده، مثلا دویده، یا مثلا پیش میاد که آدم میبینه مثلا یه بچه مادرم که کیفم جامون با کفش میدونه میره کیفو میاره، بعد توبیخ هم میشه که چرا مثلا با کفش رفتی رو فرش. ببینید بعضی از اینا حساسیت هایی که بی خودی اون ارتباطه رو به هم میریزه. خب دست در نکنه، خدا خیرت بده، ایشالله هر موقع هر چی از خدا خواستی همین جوری سریع برات یکی رو بفرسته برات جور کنه. بازخورد منفی میتونه وجه مثبتی داشته باشه. یعنی مثلا من بگم که من از اون بچه های بیشتر متشکرم که وقتی اومدن تو خونه کفششون رو گذاشتن تو جا کفشی، مثبته. زندن یه بازخوردی هم دادن به اونی که نذاشته، من خیلی از شما متشکرم نیستم. یه خورده بخواید منفی ترش کنید، شبیه این چی میگیم؟ مثلا میگم مامان دوست داشتن که همه یه کفشا بده تو جا کفشی، دوست داشتن دیگه. مثلا من اینجوری نیستم که عاشق اون کفشی هم که بره تو جا کفشی، اینجوری که نیستم که. یعنی باید این یه جورایی اون احساسا، اون چیزایی که خیلی ویژه است و اونا رو بی خودی مصرف نکنه. اونا رو بی خودی مصرف نکنیم. مثلا از جاهایی که مصرف بکنیم توی خیر رسوندن به اعضای خانواده است. یعنی وقتی میبینید یه داداشی میره برای خواهرش آب میاره، قش و ظرف برید، میارزه. اگه دختر تو سال اولش که روزه گرفته خیلی زخ کنید، این زخ کردن ببینه، فدای تو بشه مادر، مثلا با این لبای خشکت فدای تو بشه، الله مثلا فدا بشم من، خطت هم 18 شد، فدا شدن نداره. بازخوردها چه منفی و چه مثبت باشد مناسب است با مقدار مناسبی از رفتار غیر کلامی حمایت کننده و تا جای ممکن به صورت بی‌طرفانه منتقل شود. میگه یه خورده فضای ظاهری شما و نوع برخورد شما هم در همون راستا باشه. میگه گاهی آقا شما میخواید اطلاعاتی به فرد بدید، خوبه که فردم تو این به دست آوردن اطلاعات سهیم باشه. مدلش چیه؟ سهیم باشه یعنی چی باشه؟ یعنی چیکار کنیم؟ یا برای به دست آوردن یه چیزی، مثلا شما نشین مداداشو به تراش، بگو عزیزم بیا مدادای تراشیده همه آماده جلوی شما، حالا بشین نقاشی. دوستای دخترتون و پسرتون میخواین دعوت کنین، اشکالی هم نداره، حالا با همه ملاحظاتی که بلدین انشالله. خب این جون میده برن که ما از یه هفته قبل یه جلسه ای بذاریم بگیم هر کسی کدام بخش از این مسئولیت را میپذیره. حتی گاهی برن که شلوغش بکنیم، با مزهش بکنیم، بگیم اینش هم مامان جون درست کنه، بگیم اینم مثلا، یعنی گرم کنیم. حالا سهم تو چیه؟ من مهمونامو دعوت میکنم که سهم نیست که. حتی اگر قرار شد دعوت کنیم، مثلا شما میگید من زنگ میزنم، فرض کنیم میخوایم بچه ها رو دعوت کنیم، من زنگ میزنم؟ نه، ما زنگ میزنیم، چون من میخوام مادراشونم مثلا بگم، من زنگ میزنم با مادراشون صحبت کنم، شما زنگ میزنم با دختراشون صحبت کنم، شما زنگ میزنم با دوستات صحبت کنم، بعد مثلا گوشو بده من با مادرشم مثلا. به این فراینده مهمه. میرسیم اول مهارت هشتم. میخواین این مهارت رو بذاریم آغاز جلسه بعد انشاءالله. نه، میگیم وقتی میخواد شما یک چیزی، یک دانشی رو بچه منتقل بکنید، اینجوری نباشه که لقمه رو بگیرید دهانش بگذارید. من این دانش رو اعم گرفتم، گفتم بخشی از این دانش مهارتایی که شما یاد میدید، حالا برای آموزش همین مهارت‌ها مثال میزنیم. میگیم مثلا شما میخواید کسی رو دعوت کنید، شما دعوت کنید، او فقط مثلا میزبان باشه. به قول مثلا معروف میگن طرف پسراجیه. پسراجیه یعنی چی؟ یعنی مثلا با حاج آقا میاد فقط به حسابش واریز میشه. بچه ها پسراجی نباشن، توی هر اتفاقی که داره در نظام خانواده میفته اینا مشارکت داشته باشن. جمع کردن خونه مشارکت میخواد، مهمونی اداره کردن مشارکت میخواد، باغ رفتن مشارکت میخواد، پارک رفتن مشارکت میخواد. ببین گاهی اوقات شما دیدین پدر دو سه تا کیف و ساک و نایلون و اینا داره میره، مادرم داره چیزای دیگه‌ای که اینا ریختن کف ماشین رو جمع می‌کنه، بچه‌ها رفتن با آسانسور تمام طبقه وایسادن، بعد شما که میرین بالا میگن چرا دیر اومدی. این یعنی من دارم مسیر عوضی میرم. یا شما میخوای با دوستات بازی کنی، این اگر من یاد بگیرم که وقتی میخوام با دوستان بازی کنم، این بازی کردن هم پهن کردن وسایل بازی داره هم جمع کردن. اگه اینو من یاد گرفتم، دفعه بعد که میخوام بیام تدبیر میکنم. وقت شما دقت میکنید مثلا بعض جا که داشتیم برید میبینین که پسرتون یا دختر ای کوچیک داشته باشیم، مثلا میگه زینب اون یکی کمدشو درش وا نمیکنه، میگه به هم ریخته میشه. یه موقع میگه مامان دعوا میکنه، این نه، ولی میگم که به هم ریخته میشه، یعنی این یاد گرفته که همه رو به هم نریز با هم، بعد بعد از اون باید وایسی همه رو جمع کنی. این یعنی تو این مهارت، این دانش را فعالانه میآموزی. روشنه؟ اگر پیش از اتفاق باشه، ببینید اون دفعه گفتم مثلا جملات که یکسان لازم نباشه، ولی مثلا فرض کنید مگه بخوام این اتفاق بیفته، براتون یه نمونه بگم شاید تجربه جالبی باشه. خب یه زمانهایی شماها احتمالاً اگر مثلا اهل باقالی پاک کردن و مثلا نخود پاک کردن اینا باشین، اگر اینا ان شاء الله مثلا بالاخره یه دوره‌های اینا رو میگیرن. و من توی یه دوره‌ای که تعطیلاتم بود دیگه، اتفاقا رفتم به بچه‌ها تو خونه گفتم که بچه‌ها فردا یه اتفاق ویژه‌ای قرار بیفته. بودم چه اتفاق؟ گفتم یه ستاد می‌خوام تشکیل بدیم. ستاد یعنی چی؟ یعنی یه گروهی می‌خوام بشیم، می‌خوام یه کاری بکنیم، بعد می‌خوام اعلامم بکنیم چیکار کردیم، از این صحنه می‌خوام عکسام بگیریم. خب یه مقدمه‌ای چی؟ خب چیه اینا؟ نه من باید بخرم بیارم. فردا صبح بچه ها من دارم میرم که بگیرم. ما یه کیسه بزرگ مثلا نخود گرفتیم، همه نشستن پاک کردن، عکس هم گرفتیم. ببین شما الان از اون طرفش رو نگاه کن، بچه ها بیان بشین اینا رو پاک کنیم، برو بابا من دارم بازی میکنم. همه نشستن نخودا رو پاک کردن، بعد اعلام کردیم که مثلا ظرف شما چقدر نخود داشته، ظرف شما چقدر نخود داشته، شما چون کوچیکتری یه خورده مامان کمک میکنه، یه خورده بابا کمک میکنه. بعد تو مهمونی‌ها تا چند وقت اعلام می‌کردیم هر کی نخود می‌خواد پاک بکنه به ما اعلام بکنه، ما از قبل برنامه‌ریزی می‌کنیم، یه ستادی تشکیل دادیم. ببین من اینجا از این مهارت استفاده کردم، قبل از اینکه بخوام کمک کنه یه زمینه‌ای رو چیدم که اونها رو ترویج و تشویق کنه. عملاً تمام اهداف مهارت‌های دست و انگشتان و ارتباطش با چشم برقرار شد، تمرکز برقرار شد، حذف ساعت‌های اتلاف وقت، کلی هدف تو این تقدیم شد با این مقدمه. این یه مدله. یه موقع شما میگین من از اون دعاهایی که تو گفتی مثلا استفاده میکنم، جواب میده. مثلا میگم خدا پدرشو بیامرزه، خدا مادرشو بیامرزه، خدا موفقش کنه، خدا قدشو بلند کنه، حالا هرچی، هر کی بیاد امروز یه ظرف با مادر مثلا تو این خدا کمک کنه. شما میگی این به دختر من جواب میده، یا این کار انجام. گاهی اوقات هم آدم باید این جو رو بسازه. مثلا شما الان برای این مهمانی که گفتم میخواید دوستای فرزندتون رو ماه مبارک دعوت بکنید، اصلا لازم نیست من مثلا یه مقدمه ای بچینم که آقا مهمونی میخوام بگیریم، هر کی اعلام کنه کدوم بخشو برای خودش میگیره. نمیشه که مثلا بگیم هم شله زرد با مامانه، هم حلواش با مامانه، هم سفره چیدنش با مامانه، هم همش. نه نمیشه. یکی از کارهایی که تو میتونی انجام بدی اینه که بابا بری تو صف نون وایسی. تو پسر 4 ساله بعد وقتی میاد آفرین، نان‌آور خانواده ما شده، فردا تو افطاری بعدی این پسر ما محمد آقا این نون برای خونمون میاره. یه کار بود دیگه، چه کمکی میتونه بکنه؟ بچه 4-5 ساله نمیتونه گردوها رو تو 4 تا ظرف بریزیم چه بذاریم جلوش انجام، خورمه‌ها رو نمیتونه این کار بکنه، 2 تا میوه نمیتونه وایسه بشوره. شما میگی من خیلی حساسم میوه خودم باید دوباره بشورم، نداره اوناشو دخالت نداره، ولی شما یه ها نگاه میکنی بچه احساس میکنه گردوشو این گذاشته، میوهشو این شسته، تو حلواش نمیتونه کمک کنه یه خوده به چرخونه، چرا بیا من دستم میگم چارپایی میزن. ولی گاهی اوقات ما اصلا وارد این تانه میشیم، بعد 17 سالش که میشه میگی مادر مگه همه کارهای خونه رو من باید بکنم؟ کمرم از این بار شکست، از ابتدا اشتباه اومدم، ولی الان هر نقطه‌ای هستم بقیهشو سینه خیز نمیرم، انشالله بقیهشو میشود درست کرد. خیلی متشکرم از توجهتون. تکلیف یکو که عرض کردیم، حالا اگه یه هفته‌ای بود من میگفتم خب هفته بعد اون تکلیف رو با همدیگه بررسی بکنیم و شما حالا برید راهبردهای عملیشو پیاده کنید، ولی الان که تعطیلی زیاده، در واقع پس از یافتن این که ویژگی‌ها و شاخص‌های همسر یا فرزندان تو این هر کدوم از این 3 تا مدل کدام است، تکلیف دومش این می‌شود که سعی کنن در ارتباط با هر فردی به این وجه نیاز او بیشتر توجه کنم. سعی کنم در مواجهه با هر فردی به این وجه نیاز او بیشتر توجه کنم. اگر فکر میکنم فرزندم شنیداریه و به خاطر همین ویژگی که دایی رو بیشتر دوست داره و اون دایی رو مثلا بیشتر دوست داره چون اون ازش تعریف میکنه، چون اون ازش تجلیل میکنه، خب من این وجه رو در خودم تقویت کنم. اگر میبینم دیداریه، بالاخره این بچه من راهی به بهانه هایی مثلا یه دستخطی از من ببینه، یه نقاشی بزنم تو اتاقش، یه چیزی زیر شیشه میزش بذارم، وقتی کادو میخوام بهش بگم بدم، نمیگم خب بیا عزیزم دیگه این پیرنه که خودم دیخوای دیدی برات خریدم. وقتی دیداریه کادو میکنم، یه چیزی روش میزنم، همین این ذوق میکنه. محتواشو که دیده، آره اون مهم نیست. من توجه تو این زمینه گاهی اوقات، حالا انشالله شما توجه داشتین راجب همسران، راجب همسران خصوصا گاهی هو زندگی میشکفه، یعنی یه همسری میبینه اصلا به این وجه از شخصیت او توجه نمیشده، حالا داره یه توجه ویژه میشه. تأکیدی که جلسه پیش دادیم رو اگر اجازه بدید تمدید کنیم، مگر اینکه الان یه جواب درستی ازش بشنویم. گفتیم که فکر کنید ببینید بزرگترین جنگ تاریخ چی بوده؟ چی به نظرتون میرسید؟ شما هر جور دوست داریم بگیم بزرگترین جنگه؟ جنگ نرمه. در واقع اگر بخوایم با این تعبیر بگیم که سپاه بزرگی در برابر سپاه بزرگی قرار میگیره، ظاهرا جنگ افکار و اندیشه هاست که همچنان هم جاری است و به یه تعبیری الان هم حالا در این روزها هم یه همچین چیزی باز خودش رو نشون میده. جنگ اگر بپذیریم و فرض بگیریم که حالا از این منظر، حالا از مناظر مختلفی میشه تحلیل، از این منظر بزرگترین جنگ ها جنگ فکر هاست، یعنی بزرگترین خدمت ها تقویت سپاه فکرهای درسته، بهترین ایثارها ایثارهایی است که منتهی به رشد فکر بشه، بهترین از خودگذشتگی ها. یه موقع من از خودگذشتگی میکنم میگم ظرف بچم تعدیق نداشت، تعدیقشون میدم. یه موقع از خودگذشتگی میکنم میگم اگر من اینجا این خطای پدرش را به رویش بیاورم، این نظام زندگی به هم بریزه، ظلم به بچه است. من میخواهم او همیشه نسبت به پدرش که آدم متدینی هم هست، آدم خوبی هم هست، نگاه مثبت داشت. پس اینجا از خودم میگذرم. اینکه اصلا قابل مقایسه با اون تعدیگه نیست. جنگ فکرها و باورها جنگ همیشگی تاریخ بوده دیگه. و اگر شما بخواید هنری به خرج بدید، تقویت فکرهای خوب، ترویج اندیشه های درست، اعمال و رفتار ثمره فکر است، اصل اون فکر و اندیشه است. چون دیگه در حتی در ساختمان دین هم به شما میگویند انما الاعمال بالنیات، یعنی اونجا هم که دیگه شما میگوید دیگه همه ردیف دیگه، در واقع هرچه در مقام اشرف نفس کار کنید، مقام اخص نفس تحت تأثیر اون قرار میگیره. به خاطر همین است که شما گاهی اوقات بزرگترین جنگی را که در خودتون هم توصیف میکنید، جنگی است که من انتخاب میکنم بین این نوع اندیشیدن و این نوع اندیشیدن. بحث جالبیه، اگر یه زمانی دوست داشتید یا فرصت داشتید خودتون اصلا تو ذهنتون اینو ببینید، میتونید بپرورونید. من این تو تربیت شما خیلی موثر، تو ارتباط های شما موثره، تو تبلیغ شما موثره. و الان این هر دو سپاه یاور میطلبند. امام کاظم علیه السلام فرمودن که یک نفر که دستگیری کند از یک یتیم دور افتاده از امامش برای شیطان و سپاه شیطان، برای تفکر دوری از خدا و معنویت، برتر است از هزار هزار عابد. وان یک گلیم خیش به در میبرد ز موج، وان جهد میکند که بگیرد غریق. شاهکار میخواید بکنید، باید کاری بکنید که قلب متربیانتون وصل بشه منبع نور. اون جوان میگه اومدم تو خونه دیدم کسی نیست، موقعیت گناه برام فراهم بود. میگه دیدم دارم بیچاره میشم، نگاه کردم دیدم قابیست اونجا مزین به نام امام عصر هستم. رفتم قاب و در بغل گرفتم، گفتم یا صاحب زمان، دستم به دامن شما، من شما رو نمیبینم و شما که من رو میبینی، من به نام شما متوسل و متمسک میشم، امروز تو منو نجات بده از این مسیحیت. کسی هست که پناه ببره به حسن حسین صاحب زمان ولش کنم؟ بچه هامون اگه بر این مبنا تربیت کنم، اینا فکر درست میخواد، معرفت میخواد. وقتی میخوام برای بچه‌تون دعا کنید، دعاهای اینجوری بکنید: شما مهندس بشی، دکتر بشی، کاسب بشی، پولدار بشی، ماشین داشته باشی، کلی عاشق داشته باشی، کلی خواستگار داشته باشی، شوهرت اینجوری باشی، زنت اینجوری باشی. یه چیزایی بخواید اینجوری. ما بچه‌ها اینجوری تربیت کردیم؟ این کاره، این شاهکار. واقعا این پدر مادر شاهکار کردن، بچه رو یا مربی یا استادش هر کس بوده، یعنی میفهمه که این لحظه، این لحظه. شوهران ما در این محور حرکت میکنن، خود ما تو این محور حرکت میکنیم. به هر حال اگر میخواد کاری بکنید باید از این کارا کرد. چرا میگیم گفتگوهامون گفتگوهای آرام باشه؟ برای اینکه بستر رشد این حرفا توش فراهم باشه. چرا میگیم نظام خانه رو هر جور شده با هر نوع تلاشی مدیریت کنی آرامش باشه؟ چون تا زمانی که آرامش نباشه نمیتونی این کار رو انجام، این کار تربیتی نمیتونی انجام. بدترین شوهر یا بدترین زن باشه و تو این زندگی مؤثرم باشه، برنده اون کسیست که با آرامش سخن، برنده اون کسیست که راهشو پیدا میکنه، برنده اون کسیست که ارتباط رو برقرار میکنه. تو بحث قبلی گفتیم، گفتیم میگویند این ارتباط باشه از هر نوعی، در واقع از هر نوع نگاهی، ارتباط شما با دخترتون فراهم باشه، منتقل میشه. بچه های این روزها فترستدو ان فی ایام دهرکم نفحات فترستدو فی، مترسل باشید این لحظات رو مختنم بشمارید. یه پیام هایی باید منتقل بشه که در لحظه های خطا و لغزش، نه فقط خطا و لغزش هایی که ما بهش میگیم معصیت، نه، اونجایی که باید انتخاب بکنه خودش رو، دلش رو، خواسته خودش رو، نفسش رو با انتخاب رضایت خدا متعال، اونجا چی به دادش میرسه؟ این معرفت ها، این ایام، ایام ویژه ای، از این کارا بکنید انشاءالله. خدا عاقبتتون رو بخیر بکنه. دعاهای شما رو در حق فرزندانتون، دعاهای ما رو همه در حق فرزندانمون هم دیگه مستجاب بکنه انشاءالله. مملکت شیعه رو هم در پناه امام زمان علیه السلام از هر نوع آرامی و خطری حفظ بفرماید. تقدیم به وجود مقدس امام علیه السلام سه صلوات خیر.